بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار 10/3/1395.
و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. راه دیگری که برای اثبات وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار فرموده شده است این هست که ایشون در طرق بعضی از افراد در مشیخه صدوق قرار گرفته، عبدالرحمن ابن الحجاج و عبدالله ابن ابی یعفور و مرحوم علامه قدسی رو در فائده سامنه از فوائد خلاصه الرجال خودش یا خلاصه الاقوال خودش اون طرق را صحیح دانسته. پس بنابراین این دلالت میکند بر این که ایشون این احمد رو موثق میدونسته که اون طریق رو فرمونده طریق صحیحه، اون طریق به عبدالرحمن ابن الحجاج و عبدالله ابن ابی یعفور رو فرموده صحیحه. البته این وقوع فقط در اون دو مورد نیست، بلکه در جاهای دیگه هم ایشون قرار گرفته و علامه حکم به صحت فرموده در طرق شیخ، در تهذیب، مثلا به محمد ابن حسن ابن ولید ایشون قرار گرفته و شیخ اون طریق رو هم تصحیح فرموده. اما اینکه بزرگان اینو نام بردن اونو نام نبردن، این مبنی بر این دقت هست که در مورد این دو نفر طریق منحصر است به همین طریقی که نام احمد درش، ولی طریق به محمد ابن حسن ابن ولید اون منحصر نیست. ممکنه بوده این طریق صحیحه به خاطر غیر اون طریقی باشه که احمد درش هستش، فلزاست که اختصار کردن بر این دو موردی که در مشیخه صدوقه و اونها از اونها نام نبرد. خب این دقت شایسته است و فی محله. محقق خویی قدس سره اشکالی که به این میفرماین همون اشکال معروف ایشونه که بارها هم عرض کردیم، ایشون میفرماین علامه من المتأخرینه و توصیقات ایشون حدسیه و بنابراین حجت نیست. و اشکال دیگه اینه که ایشون اصالت العدالعی بوده و این مبنا پیش ما غیر مرزی است و نادرسته، بنابراین احتمال میدیم این توصیقش بر اساس این مبنای فاسد باشه، مقبول نیست فرمایش. خب ما از این دوتا جواب دادیم بارها و عرض کردیم که این از اون متأخرینی نیستش که بگیم محتمل الحس و الحدس نیست کلامش، و همچنین اون مبنای این که ایشون هم اصالت العدالعی بوده این رو هم جواب دادیم و گفتیم که این ثابت نیست که ایشون اصالت العدالعی باشه. منتها مشکل دیگری که هست اینجا باید دقت کنیم درش اینه که آیا تصحیح مساوق است با توثیق و ملازمه داره با توثیق؟ خب ایشون که می‌فرماید که این طرق صحیح هست، ممکنه در اثر این باشه که بعضی از این افراد که اوائل سند واقع شدن در بعضی از طرق اینا را جزء افرادی می‌داند که شرفن ذکر شدن و الا این طریق طریقیست که مثلا احتیاج به اینا نداره، به این دو نفر، به این یک نفر. از واضحات مثلا جاهایی که محمد ابن این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از پدرش نقل میکنه، میگن کتب پدر ایشون چون از اعظم و مشاهیر بوده، از واضحات کتابای ایشون در اون زمان و بنابراین حالا واسطه شدن ایشون فقط به همین مقداری که ارسالی درست نشه و الا در حجیت و اعتبار مثلا دخالتی نداره. و یا اینکه به قرائن و شواهد بفرماید که این تمام این روایت و صدورش معلوم واضحه، ولو اینکه حالا این شخص به ساقتش روشن نباشه، مجهول الحال باشه. گاهی قرائن و شواهد زمیمه میشه و باعث میشه انسان اطمینان پیدا بکنه به یک طریق، ولو اینکه اون شخص هم وثاقتش ثابت نباشه یا حتی ثابت باشد عدم وثاقتش. این یک شبهه ایست که وجود داره. حالا این عبارت فائده سامنه رو بخونیم ببینیم آیا این شبهه جا داره یا نه، از این فائده سامنه استفاده میشه که ایشون بر اساس توس وثاقت طرق و افراد واقع در طرق داره میفرماید.
استاد
ایراد فرضیه
یا کسی گفته؟
بله؟ نه خلجان به ذهن گرده خب میخوام جواب بشه. اعلم ان شیخ توسی رحمه الله ذکر احادیث کثیره فی کتاب تهذیب و الاستبصار ان رجال لم یلق زمانهم و انما روا عنهم به وسائط و حذفها فی الکتابه، هم استبصار هم تهذیب، این سندها رو حذف کرد. ثم ذکر فی آخرهما طریقه الى کل رجلن رجلن ممن ذکره فی الکتاب و کذلک فعل الشیخ ابو جعفر ابن بابوی، صدوق هم همین کارو کرد. و نحنا نذکر فی هذه الفائده که فائده سامنه باشه على سبیل الاجمال صحت طرقهما الى كل واحد واحد ممن یوسق به او یحسن حاله او وثقه و ان کان على مذهب فاسد ولم يحذرني حاله دون من ترد روایته و یترک و قوله. خب ایشون اینجا می فهمد که من بنا ندارم حالا در این فائده سامنه طریق شیخ رو به همه افراد ذکر کنم که در اونجا نامشون رو برده و روایت از شون نمیده. اونایی که یرد و قوله و روایته که از ضعفشون معلومه و مسلمه، من دیگه حکم این که طریق ایشون تا اون آدم چیه ذکر نمی کنم، چون چه فایده داره؟ حالا ثابت شد این آدم گفته طریقتون آدم درسته، همون خودش درست نیست، پس قولی که از امام نقل میکنه حجت نمیشه، ولی اون که بدانیم گفته و طریق تا او تمام باشه. فلذا برای خاطر این جد که دیگه لاف فایدت یا ترتب و علی اونو طریق به اون افراد رو نمیگم، اما طریق به چه افرادی رو تصحیح میکنم و میگم صحیحه یا صحیحی نیست؟ کسانی که یوسق به یا یحسن حاله یا این که وثقه، دیگران توثیقش کردن و این ولم یحذرنی حاله، خودم اطلاعی ازش ندارم ولی دیگران توثیق کردن اینا رو، بله طریقم رو به اینها ذکر میکنم. و این کان فاسدت طریق ذکرناه، و اگر طریق به این افرادی که نام بردیم یعنی یوسق و به یحسن و حال و وثق من قبل دیگران، اگر طریق به اینا هم فاسده ذکر میکنم، چون جا فایده داره، طریق صحیح باشه فایده داره، طریق فاسد باشه فایده داره، اینا رو ذکر میکنم، مقید به این هستم که اینا رو ذکر کنم. خب بعد بفرماد و انکانت طریق
باشه
که شما اعتماد به روایتش نکنید چون ثابت نیمون گفته دیگه. و این کانت طریق من لا یحذرنا معرفت حاله من جرح او تعدیل ترکناه ایزن، فرمود اگر در طریق کسانی واقع بشن که لا یحضرنا معرفت و حاله من جرح و تعدید، برای ما حال او که مجروح یا ثقه و عادله این برای ما معلوم نشده باشه، اون طریقار هم دیگه ذکر نمی کن. ترکناه و ایزن
یکی از شواهدی که اصالت الاداره نیستن همینه دیگه.
بله؟
میگن آخه جهرمون نرسیده ترکش میکنیم، اونجوری نیست که اصالت الاداره جاری کنیم.
خب این یه خودش یه شواهدی است. البته این حالا ممکنه آقای توی از این جواب بده که این خیلی دلالت نداره، برای اینکه این میشه مال کجا، این میشه مال اونجایی که توصیف داره جهر داره تعارض میکنن. اینجا دیگه ایشون گفته اصالت الاداره، عدالت اصالت الاداره مال جاییه که هیچ جرح و تعدیل راجع به اون نرسیده باشه. بله دیگه، نه نه من جرح او تعدیل، من جرح او تعدیل، یعنی
واب که نه که بگیم هر دو تا شد، یعنی یا این یا
بله،
یعنی هیچ کدومش نیست. مجرای وسائل البراءه اینجاست دیگه،
که هر دو مثلا تعارض،
خب اونجا هم نمیاسه یعنی وقت تعارض بود تساقط میکنن که اندهو نمیاسه تعبیر
خلافه.
حالا ولی خوب حرفیه، یعنی ممکنه بگیم خود اینم. پس و این کانف طریق من لا یحضرنا معرفت و حالهی من جرح او تعدیل ترکناه و ایزن کل ذالک علی سبیل الاجمال از تفصیل و موکول الی کتابنا الکبیر، که ایشون یک کتاب کبیری در رجال داشته که متاسفانه از این کتاب لا اسمون ولا خبرون ولا هیچ، اون چی شده اون کتاب، علامه کتاب کبیر داشته در رجال که ارجاع به اون میده. این خلاصت الاقواله که یک خلاصه ای از اون کتاب بزرگ هست. یکی از چیزایی هم که ما تأیید میکردیم با او همین که علامه باز قبول کلامش محتمل و حسب الحدثه، همینه که ایشون کتاب کبیر داشته، اطلاعات رجالی وسیعی داشته، کلمات بزرگان و اینها، که متاسفانه اون کتاب چی شده حالا به دست متأخرین نرسیده. این به خدمت کتاب دیگه هم که خیلی مهمه ایشون داشته، استقصاء الاعتبار اگر اون کنم اسمش، که خودش در احوالات خودش فرموده که من تمام روایات رو جمع کردم، در هر روایتی سندن و دلالتن بحث کردم، هم از نظر سند هم از نظر دلالت و هم از ما یستفاد و از اون روایت. و این خیلی بازی سرمایه بزرگیست. حالا این هم باز چی شده که خود ایشون در قائمه و فهرست کتابش ذکر می فرماید. پس ایشون قهرن با این کلامی که اینجا فرمود، که اند ظاهرش اینه که اگه در طریق هم کسی باشه که من جرح و تعدیلش رو نمیدونم نمیگم. پس بنابراین قهرن. اونایی که میگه این طریق فاسده حتما مجهول الحال برای ایشون توش نبوده، حتما آدمایی بودن که ایشون اونها رو تضعیف میکن. اونجایی هم که میگه صحیحه حتما کسی است که توی موثق، چون فرمود اونی که حالش هم نمیدونم اونها رو مثلا مطرح نمیکن. بنابراین اگرچه انسان وقتی این مطلب رو میشنوه که صحح العلامه طریق به فلان شخص را، ممکنه اون شبهه که گفتیم در ذهنش بیاد که تصحیح اعم است از توصیف، ولی وقتی به کلامش در قاعده سامانه مراجعه میکنه که مبنای تصحیحش چیه، با توجه به کلامش در قاعده سامانه به اینکه مبنای تصحیح اینه که بشناسه رجالی را که در طریق واقع شدن، حالا اگر حکم به صحت میکنه اونا رو به وساقت بشناسه، اگر حکم به ضعف میکنه اونا رو به جرح و ضعف بشناسد. خب این دیگه بنابراین مبنای کار ایشون روشن میشه که اینه. بنابراین از این همین عبارت ایشون در اینجا یه مطلب دیگه هم به دستمون آمد و اون که هر کسی ایشون راجع به طریق به او حرفی زده که حالا صحیحه یا فاسده، معلوم میشه خود اون شخص پس پیش علام. چون گفت من فقط اینجور آدم ها رو طریقشون رو روشن میکنم، حکم طریقشون رو بیان میکنم. این هم یک فایده است که از این فایده سامنه به دست میاد.
معلومیست
که خود علامه صدقه
شما
آخرش داشت وست شده من اینو خودم مستقیما نمیدونم،
من توصیف نمیکنم.
نه نمیگه نمیکنم، این در مقابل اونه که موثوقه، یعنی خودم وثوق دارم یا حسن حالشو میدونم. این اینه که از دیگرانه،
بیانه
دارم مثلا دیگران گفتم. این به خدمت شما هست. پس بنابراین این شبه هم میشه قابل دفع باشه. اینم باب مهم خودش، چون ما خیلی جاها داریم که با همین راه به ساقط روات اثبات میشه برامون که علامه در طریقی واقع شده که علامه اون طریق رو تصحیح فرموده، یا کسی است که راجع به طریق به اوش ایشون صحبت کرده. هر دوی اینها علامت این میشه که اون شخص پس چیه؟ موثقه. خب این راه هم لا یخلو من قوت و اعتبار، بنابراین ما از این راه هم میتونیم بگیم احمد آدم موثقی است و یعید به و معید اون طرق قبلی هم میشه، حالا این کسی مناقشه داشته باشه. حسن حال به معنای این است که تعریف داره، تمجید داره، یعنی عبارت ثقتون و این دربارش گفته نشده ولی تعریف هایی گفته شده، مثل اینکه گفته شده فاضلون، دیلون و وجهون من وجوه اصحاب، اینا از اینجور عبارات هم. نه اینا نه، چرا لیف الازه خبر حسن رو حجت نمیدونه؟ خب ما اگر خبر حسن رو حجت بدانیم دیگه، بلا خبر حسن رو حجت ندانیم بر. البته اینجا یه احسن و حال و بعید نیستش که، یعنی حالش از نظر روایی دیگه، از نظر اخباری، یعنی بلا توصیف صریح نداره گفته باشن ثقتان عدلون از اینجا، نه حالا فضل داره علم داره ولی خبرش در این باب معتبر نیست و معتمد نیست. نه نه نه
فرمودید که علامه کتب رو داشته و رجالی بوده، ولی آقا خیلی میکرد که احتمالا اون حدیث بوده، این با هم سازگار نیستش.
نمیدونم شما در اساس قبل تشید داشتید نه دیگه، اینو متعرض شدیم جواب دادیم. اصلا
جوابی که شما فرمودید فرمودید در خونه علما بودن
این ایشون نه بله،
جوابی که شما فرمودید یعنی آیا آقا خویم که خبر داشته علامه که کتب رو داشته، کتابای دیگه داشته که به دست ایشون رسیده، یعنی جواب شما زیاد به نظر با آقایی که آقا خویم داشته سازگاری نیست.
اینجور که شما میفرمایید که آقای خویم اطلاع داشتن و فرمودن به خدمت شما ارسالت که دیگه بخوام همه اشکالایی که عرض میشه اساقر و اکابر گاهی اشکال میکنن و میگن بعدی ها این طرا بسته میشه. خب شما وقتی به شیخ اعظم هم اشکال میشه بگید شیخ شما بالاتر از شیخ، خب شیخ بلد بوده اینا رو، خب یه جا غفلت ایجاد میشه دیگه. این راه رو خدا باز کرد. ما عرض میکنیم اون چه که مهم است عرض کردیم این بود که گفتیم علامه و ابن داوود هر دو تلامذه یکی هم ابن طاووس هم. ابن طاووس دارای کتابخانه بسیار مهمی بوده که الان بعضی از مستشرقین کتاب قطوری نوشتن در فقط اسمش کتاب هم کتابخانه سید ابن طاووس. و الان و شاهد و علی ذلک اینه که الان کتابهای ابن طاووس که در اختیار ما هست و وجود داره غیر واحدی از کتابهای ایشون از منابعی نقل میکنه که الان اون منابع وجود نداره، و کتابی داره به نام سعد و سعود که کتاب قطوری و بزرگی است. در اون کتاب نام کتاب‌های فراوانی رو ایشون می‌بره و از هر کدوم از اون کتاب‌ها فرازی را به عنوان نمونه گلچین کرده و بیان فرموده. کسی که به اون کتاب هم مراجعه کنه می‌بینه که اون کتابخانه کتابخانه غنی بوده و این دو نفر از تلامذه ایشون هستن، راه به اون کتابخونه داشتن. و اون اعثار هم عرض کردیم اعثاری بوده که قرائت و سماع فراوان بوده، هنوز مطالب مندرس نشده بوده در اذهان علما و خاندان‌های علم و حوزه‌های علمی و مراکز علمیه، سینه به سینه، مجلس به مجلس، اساتید به تلامذه، تلامذه برای تلامذه و هاکذا و هاکذا اینها گفته میشه. هاذا کافن در این که اخبارات جناب علامه در این باب احتمال حس متوفر پیدا کنه. این عرض ما هست. حالا وقتی کسی اینا رو مطالعه کنه و به شواهد و قرائنی که هی گوشه کنار پیدا میشه، همین دیروز اومدیم عبارت جناب شهید اول را که اینشون میفهمد که اون اختیار و معرفت رجال شیخ به خط یدهی پیش من، شهید ثانی همینجور کتابایی که ایشون فرموده، شهید فسر شهید ثانی که صاحب معالم باشه میگه تحذیب شیخ طوسی به خطی پیش من هست. این کتب اصحاب اینا به حمدالله بوده. حتی آقای ناینی در صلات آقای ناینی هست که ما در اصفهان که بودیم ایشون سطر رو زارن اصفهان خوندن، بعد منتقل به عراق شدن نجف اشرف. ایشون میفهمن اونجا استفتایی از حضرت عسکری علیه السلام در باب صلات بود که وجود داشت، حضرت جواب دادن به خط یدی سلام الله علیه استفتا. خب اینا بوده و هست. و تا همین اواخر پدر شیخ بهایی قدس سره ایشون از مدینه العلم صدوق در کتاب خودش که وصول الاخبار مثل این که زیاد نقل میکنه، مدحطلب نقل میکنه. دیگران حتی ابن طاووس در جمال الاسبوع و غیر اینا، فلاح الزائر، اینا از کتاب مدینه العلم صدوق مثلا نقل میکنه. این کتاب ها اون روزگاران روزگارانی بوده که بسیاری از این امور بوده، اما چون چاپ در کار نبوده بسیاری از این کتاب ها کم کم در اثر گذشت زمان. و حالا اینی هم یادم اومد اون روز عرض کردم که حل الاشکال التحریر الطاووسی مونه صاحب معالم، بعد مراجعه کردم پیدا کردم اون توی کتابخونه که این حل الاشکال مرحوم ابن طاووسه که ایشون خلاصه. ابن طاووس خود این معرفت اختیار و معرفت رجال و رجالای دیگر رو اومده ترتیب داده منظم کرده. بعد ایشون میگه این کتاب به حدی دیگه فرسود، به خط خود ایشون بود ولی به حدی فرسوده شده بود، جایش قابل خوندن دیگه نبود و امثال زاله. من اومدم برای اینکه این ابن نره اون موارد چیزشو جدا کردم و تحت تحریر و طاووسی اسمشو گذاشتم. چون چاپ نبوده نسخانگاه منحصر به فرد بوده، اینم در رفت آمدها در موریانه چه فلان اینا که بوده اینا خیلیاش از بین رفته، اما در اون ازمنه خوب. بنابراین ما دیگه چی میخواییم محتوی رو نزوال حد میخواییم؟ فرق بین زمان اینا خیلی با زمان شیخ طوسی نیست که آقای خویی فرموده است که شیخ طوسی محتمل الحدث و الحسه، چون کتب رجالی زیادی زمان ایشون بوده و محتمل است که ایشون کابرن انکابر و سبتن انسبه نام کنه. خب همین احتمال و همین مطلب و همین قرائن در مورد این بزرگان هم البته کمرنگتر، نه در حد اونها، چون هرچی زمان میاد جلو این خب شواهد قرار ممکنه خود کم بشه، ولی جوری نشده. بله قبول داریم مثل شیخ بهایی، مثل مرحوم صاحب وسائل، مثل مرحوم علامه مجلسی قدس سرهم، اینا به خاطر کلمات خودشون و اینکه کتابی که برای ما معرفی کردن که ما از اینا نقل میکنیم، اینا همین هست که الان دست ما هست و ما میدانیم اینا اضافه‌ای نداشتن به اون کتابی که الان دست ما هست. همین هست که الان هرچی مرحوم مجلسی داشته تو بهار، هر چیز صاحب وسائل داشته تو خاتمه اینا گفته اونا چی بوده. بنابراین اونا رو میدونیم. فلذا درسته فرمایش ایشون در مورد این جور متأخرینی که ما منابع اونا رو میدانیم چیست و منابع اونا لا یزید عنا علی منابع انا، اونا بله چون دیگه وقتی توثیق و جرح بکنن میدونیم اجتهادیه، احتمال حس دیگه خیلی نشغولیه، نشغولی میشه که حالا در مورد این ایشون یه چیزی داشته. اما در مثل علامه شهید اول شهید ثانی طبقات متقدم اینجوری نیستش. خب راه دیگری که برای توثیق جناب احمد گفته شده است فرمایش شیخون الاستاد حائری قدس سره است که خب این کبراش در کلام خیلی ها هست. ایشون در مورد احمد در همین ذیل همین حدیث رب مطرح فرمودن در مبان الاحکام جلد 2 صفحه 306 و اون این است که صدوق کثیراً از ایشون نقل میکنه از این احمد، و این کثرت نقل صدوق قدس سر آیت و نشانه این است ایشون اعتماد مر احمد داشته و موثق میدانسته احمد را. و علاوه بر صدوقشون میفهمون در طرق شیخ هم واقع شده و باز این هم دلالت میکنه. خب عرض میکنیم به این که حالا کثرت نقل در کجا؟ کثرت نقل در کجا میفهم؟ اولا یک صغرا داره این مطلب، یک کبرا داره. یکی این که اولا کثرت نقل ثابت بشه، دو این که آیا کثرت نقل داله بر وساقت هست یا وساقت نیست. کثرت نقل در کتب دیگر صدوق مثل مثلا عیون و اخبار الرضا، معان الاخبار، خصال و توحید و امثال این کتابی که مرحوم صدوق داره، خب در اونجاها و امالیش ایشون اونجا ملتزم نیستش که خیلی افرادی که از ناصبی ها هم نقل کن، اونجا ملتزم نیست، اونجا میخواست اخبار رو جمع بکنه در هر بابی. وزان صدوق در کتب دیگرش، وزان مرحوم مجلسی در بهار الانوار که این اخبار را از ضیاع و اندراز و تفرق اینا حفظ کنن، اینا در ذیل ابوابی که به سلیقه خودشون این باب بابهای مختلف قرار دادن، این روایات در ذیل این باب. بعد وقتی 10 تا 15 روایت در ذیل یک باب بود، ولو بعضی هاش هم دارای همه افراد شناخته نشده باشن، اینا یو آزد و بعض ها بعضن مجموعاً میتونن عنوان باب رو چکار کنن؟ اثبات بکنن به خاطر کثرت اونها و تعاضد اونها و تراکم اون. بنابراین کثرت نقل اگه در اون کتاب ها هست که وقتی به زانه ایشون به زانه مرحوم است مجلسی قدس سر رو بشه، حالا اگه ما دیدیم مجلسی ده ها بار صد ها بار از یه فردی که نامش در اسناد مختلف هست مطلب نقل میکنه، دلیل نمیشه برای اینکه ایشون اعتماد کرده، چون ایشون هدفش از این کتاب بوده که اینا رو از ضیاع حفظ کنه، اینا جمع بشه در یک جا و این فائده مهمه برش مترتب میشه به یعازد و بعض و بعض. این خیلی فائده مهمه. خب ما خیلی از احوالات ائمه علیهم السلام و خصوصیات اون بزرگواران به خاطر همین ثابت میشه دیگه، اینقدر روایات مختلف وجود داره که انسان از اینا میفهمه که اینا دروغ نیست، همش جعل نشده. بنابراین انسان علم پیدا میکنه به این که دارای اون صفات بودن، علم غیبشون باشه، این که قبل از اینکه افراد حرف بزنن اطلاع از ضمایر اونا پیدا میکردن، جواب میدادن. اینقدر این داستان ها فراوانه در روایات و اینا که خیلی هاشم ما افراد رو بعضیشون نمیشناسیم اینا کی هستن، اما میدونیم نه یکی نه دوتا نه دهتا نه صدتا نه بیدونیم چقدر از هر امامی در مجالات مختلف، در قضایای مختلف، با خصوصیات مختلف، افرادی که اصلا با هم ارتباط نداشتن توانی که بگیم تواتر بر کذب و جهل کردن، خب اصلا این یکی رو پیدا میکنه دیگه. و شکر الله مسائی هم که اینا رو جمع کردن و اگر اینا نبود ما کجا این چیزا رو میدونست؟ پس بنابراین کثرت نقل دلالت نمیکنه. بله اگر یک جایی کثیراً نقل میکنه از یه نفری و یعتمد و علوی یفتی علی طبقه، اون ممکنه بگیم بله، ولیکن اونم همونجور که عرض کردیم قبلا افتاء بر طبق روایاتی شما حالا در من لا یحضر روح الفقیه فرموده که من اونی که فتوا میدم طبقش و احکم و به صحتهی و اف به حجت بین من و خدای متعال هست، اینا رو در این کتاب ذکر میکنم، بله فرضا خیلی هم به این اعتماد کردن، اما در این حال این تمام نیستش، چون احکم و به صحته و افتی به و حجت بین من و خدای متعال این بینی که ایشون اطمینان به صدور داشته باشه، ولو من غیر طریق توصیق.
یکی از معارضون دو تا دلیل میارن که نظر علامه مجلسی این نبوده، تمام روایت از نظرش صحیح بوده. یکیش این بوده که اینا شبهه تدلیس رو نمیخواستن بر خودشون بار کنن
مجلسی؟
بله،
خلاف نص خودش از در کتاب.
بعد 40-50 جا هم میگه من این روایت رو قبول ندارم اگرچه نقلش میکنن. این دلیل نمیشه که جاهای دیگه قبول
نگفته. شما مقدمه برهم مجلسی رو بر بهار مطالعه کنید، ببینید این طور چیزی نیست، بلکه عکسش. خب این به خدمت شما عرض کرد که
این موارد پس محملش چیه که فی المقام فهمید که ولا اعتم علیه کل دل اعتماد.
خیلی خب حالا در یه زیل فرمایش خاصی
میتونه
باشه، ولی اول مقدمه که فرمایش
چیه؟ فهمید اینه چیه که توی
گای مضمون مثلا چیزی داره، ایشون میخواد کسی یا توهم نکنه که مجموع مجلسی حالا اینجا حالا گاهی دیگه فلا بیان فرموده، حالا بعضی وقت دیگه حالا نمیدونیم دیگه، حالا بعضی جایی اظهار نظر رو فرموده، ولی تصریح کرده خودش در اون مقدمه کتاب مطالعه بفرمود که اینا مختلفه چیه، حالا ما خواستیم اینجا جمع. یا صاحب وسائل هم اینجوره، صاحب وسائل هم اینجوری نیستش که همه اینا رو درست بگه. کی میگه؟ از که مرحوم صدر یه جا توی عیون اخبار رضا بعد از اون روایت میسمی که در تعادل تراجی هست فرموده که کاند استادنا محمد بن حسن و شیخنا محمد بن حسن سیئ الرأی نسبت به این آدم، ولی من که ذکر کردم برای اینکه این کتابو در کتاب الرحمه بود برایشون خوندم و ایشون نقد نکرد و روایت کرد برای من از این جهت. اینو ما گفتیم لعل کسی همین رو قرینه بگیره که ایشون در خصوص کتاب عیون اخبار رضا هم میخواسته روایاتی رو ذکر بکنه که سندش سند معتبری باشه، ولی چرا این اعتذار رو میجوید در خصوص عیون اخبار رضا؟ ولی این کار از احتیاج داره به کار خیلی قوی در افرادی که در اسناد اونجا واقع شدن که این شبهه، یعنی این نه شبهه بلکه این حسن مطلب که اگه اینجور باشه باز یه راهی باز میشه. بله اینو قبلا عرض کردم، فقط در مورد این کتاب و همچنین راجع به کتاب مقنعه ایشون که اونجا هم فرموده اسانیدو حذف کردم چون اونجا هم فتواست، اسانیدو حذف کردم به خاطر اینکه کتاب ثقیل نشه، ولی مثلا این اسانید اسانید کذاب است در خصوص این دو کتاب چون اونم بزانش بزان من لا یحضر حال فقیه. بلکه نه از کردیم این که کسی فتوا بده خود و یه افتی به یه احکم و به صحتی و امثال زاله، اینا خدمت شما دلیل نمیشه برای این که میخواد بگه این افرادی که در سند واقع شدن واقعا موثق هم بیز که اگه جای دیگری بودن مورد اعتبار هستش. اینا کل به خدمت شما از جهاتی بود که با این جهات میخواد اثبات بشه وثاقت جناب احمد. خب بعضی از اینا تمام بود، بعضیش هم مناقشه داشت. تتحصل من ما ذکرنا این که به حمد الله تبارک و تعالی ما قائلیم به این که جناب احمد موثقون، احمد ابن محمد ابن یحیل عطار. خب این راه اول که وثاقت ایشون اثبات بشه. یه راه دیگه وجود، حالا طریق دیگر برای تخلص از اشکال اینه که با قبول عدم ثبوت وثاقت احمد بخوام این سند رو تصحیح کنی. برای این مطلب هم بعضی راهای دو سه راه وجود داره که بیان شده که باید متذکر بشیم و بررسی بکنیم. دو اشکال دیگر در این سند وجود داره غیر از این سند احمد. یک اشکال دیگر اینه که همین صدرش این در بعضی از نقل ها که خود جامعه حدیثشی هم همینجور دارن به جای احمد ابن محمد هست محمد ابن احمد ابن یحیی العطار، یا در توحید هست محمد ابن احمد ابن محمد، اینجوره نه این احمد. حالا اون کیه؟ اختلاف نسخه میشه. اون حرفایی که در فقه میزدیم که اگر اختلاف نسخه شد اون حرف هم اینجا تکرار میشه به اعاده میشه. این یه اشکال. اشکال اخری دیگه اینه که همه اینا رو ما حل کردیم، آخر روایت چیه؟ حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله نیست کشی به سند معتبر حریز از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که حریز جز یک روایت یا دو روایت بیش از این از امام صادق نقل نکرده. عشرات روایات هستش که درش هست که حریص ان از ابی عبدالله الصادق. این با شهادت اون چجور تو دارد، اون شهادت موجب میشه که ما علم اجمالی یعنی حجت اجمالی پیدا کنیم که پس خیلی از اینجا که ان صادق علیه السلام هست باید چی باشه؟ باید ارسال باشه، واسطه باشه. اون واسطه کی بوده؟ چون بیش از یکی دو تا روایت دیگه نقل کرده از امام صادق. این هم یه مشکلی است در روایات حریز ان صادق علیه السلام. آیا این چه راه حلی داره یا نداره؟ این خودش بحثم طویلون که یقتضی دقت و امان نظر. اما بالاخره امروز دیگه ما میخوایم، چون من فردا کار خیلی لازمی دارم و باید دیگه مطلبم تمام نمیشه، دیگه میمانه این بخش از مطلب. حالا احمد رو به ساقتش رسوار شد به همدلله، دیگه بقیه بحث های سندی میمونه برای انشاءالله سال آینده اگر خدای متعال عمری و توفیق عنایت بفرماید و فرصت دیگری در اختیار بگذاره. انشاءالله که از این تابستان که در پیش هست برای حل همین مسائل علمی، ببینید گره های علمی فراوانه، اصحاب نظر باید، کسانی که واقعا میخوان انشاءالله این خدمت رو به حوزه علمیه و مولای من حضرت بقیت الله ارواح و نافدا داشته باشن که قوای علمی حوزه که رکن رکین حوزه قوای علمی شه در کنار تقوا و اینا، کارها فراوانه و مراجعات به انسان فراوانه و مسئولیت ها و مختلف، هر کسی هر جایی هم هست یک نواقصی رو درک میکنه، یک کمبودی هایی درک میکنه، خب میخواد اون رو برطرف کنه، بهرن میاد سراغ همون کسایی هم که فضل دارن و توانایی خوبی دارن. اما این رو باید توجه بکنیم که این کار داره ضربه شدید به حوزه علمیه میزنه، خدای نکرده کثرت جمعیت و کمیت که فایده نداره. ما مستعدان بزرگ اصحاب نظر قوی در حوزه ها احتیاج داریم. بنابراین این حوایجی که زیاد در گوشه کنار هست این مراجعه میشه، اونایی که بین خودشون و خدای متعال میبینن که هم استعدادشو دارن هم شرایطشون جوری هست که میتونن در این راه قدم بردارن، من خواهش میکنم از اونا که به تمام این چیزها جواب نفی بدن و تمام وقتشون را با جد و جهد اینا صرف تقویت قوای علمی بکنن برای 15 سال 20 سال. بعد انشاءالله وقتی که دیگه قدرتمند شدن و توانای علمی پیدا کردن، دیگه وارد معارک شدن دیگه ضربه به اونا نمیزنن و اونا دیگه مفید خواهم بود. ولی تا این در 20 سال آدم ببینید با این همه کارهای علمی که وجود داره، این همه ریزکاری هایی که وجود داره، این همه کار که باید کرد، هر جا دست میذاری برای آدم هایی که متوجه هستن و سهلندیش نیستن، ببینه که چالش های فراوانیست که اینا رو باید حل بکنه و اینا تا وقت آدم صرفش نکنه، شب و روز زمستان و تابستان و بهار و همه ی سالش را جا به جایی نمیرسه، خیلی وسیع کار. حالا این تازه برای همین امور سنتی ما هست و کیفه به امور دیگری که الان بر دوش حوزه ها اومده که البته باید در این ناحیه قوی بشن تا اینکه در اونجا هم بتونن آراء درست، آرائی که حجت باشه و قابل اعتماد باشه داشته باشه. بنابراین مراجعات و نواقص واقعا زیاده، این قبوله، ولی باید ما فکر این جهتم بکنیم. من یادم هستش که اول حالا آقایین هم فکر دارم بفرمان دیگه، حالا آمد شقش قطان هدرد اوائل پیروزی انقلاب، خب خیلی نیاز بود به و بعد از شروع جنگ تحمیلی به طلاب محترم چی اینا و هی وزلا را اهل تحقیق و تدقیق بود به جاهای مختلف دعوت میکردم. من این وقتی یه عرضی زدم به بعضی از افرادی که این کار رو زیاد میکردن، عرض کردم که این کار شما الان که اینجور دارید این نیروها رو از حوض تخلیه میکنید و میبرید، مثل این است که در دوران جنگ شما میرید به بیمارستان ها سر میزنید میبینید پرستار کمه، این بیمار اون بیمار این بیمار، طول میکشه تا بیان سراغ این چون تعداد بیمار ها زیاده، مجروحین زیادن، پرستار ها کمه. بیه در دانشکده پزشکی بگی چه نشسته ای؟ همه را تحریز کنید بیانید تو پرستارشون بکنید. خب اون موقع همه میگه آب ولی همه جا. اما این کار چی میشه؟ 10 سال دیگه میزنه دکتر نداره. من که همون کار کرد پرستار دیگه 10 سال دیگه. خب بابا اینا باید دست این دستانو درست بخوندن تا اونجا دارن پزشک فوق تخصص چی میشده؟ شما همه اینا رفتار کردی پرستار. حالا ما یه کاری بکنیم همه حوزویان ما بشن چی؟ بشن منبری، بشن چی؟ بشن چی؟ بشن چی؟ ولی اون صاحب نظرهای اصلی، اونایی که باید جای علامه طباطبایی رو پر کنن، جای امام رو پر کنن، جای اون بزرگان سلفی که هی رفتن ما جایگزین می‌بینی پیدا نکرده، اونام که همینجوری نشدن. اونا شبانه روزشون کار کردن، همین امام امت قدوش سره تابستان زمستان نداشته ایشون. این کتابایی که ایشون تألیف کردن نگاه کنید، تابستانش یا معلات یا همین ایشون توصیه میکرده اون موقع ها که قم خیلی گرم بوده، این وسائل نبوده که طلبه قم نبوده چون مضعف است و خودش هم میرفته یا خب ایشون محل کمین بوده دیگه، همونجا کمره یا خمین یا محلات اینجا که همین چیزایی که الان تعلیفات که این داره آخراش ببینید نوشته که در فلان جا تمام شد، در فلان جا تمام، در همین فصول از صبح میشه تا ظهر توی احوالات ایشون کسی که از صبح تا ظهر مشغول بوده، ظهر بیاد نماز و دو مرتبه مشغول باشن، یا مثلا ایشون ازدواجش از تهران بوده شمیران اونجا مثلا اونجا میره کار میکرده دیگه برای. و همینجوری نمیشه. و این تسلط باعث شد که یک سال ایشون در ترکیه وقتی که تبعید شدن این تحریر و وسیله رو ایشون گفتن برای من جواهر و حدائق و وسائل بفرستید و با همین منابع در اصل اون تسلطی که ایشون داشت یک دوره فقه با این پرفرعی در تحریر و وسیله ایشون نوشتن. ما خب اینا الگوهای ما هستن، انشاءالله از به اقتدا کنیم به اونها انشاءالله و هم موجب رضایت مندی از اتباقیت الله و اونها فداخت بشیم. و چون بالاخره تابستان این ماهای بعد از ماه رمضان تابستان و حالا رسم فعلی اینه که اوضاع تعطیل، اگرچه نجف اشرف سابق و تابستان هم درست، ولی حالا این چنینی هست. البته تعطیلات از کردن برای طلاب خیلی مقتنم، کسی که میخواد تو جا کار کنه وقت میخواد، از خدا میخواد تعطیل باشه. اما تعطیلی معناش این نیست که کار نمیکنه. انشاءالله اول حالا ذلحجه دیگه ای دیرتر بشه، بعدش دوره محرمه، اول ذلحجه یا دوم ذلحجه که 14 شهریور میشه چون یک شنبه هست یوم شروع هم هست، انشاءالله ما روز دوم ذوالحجه که 14 شهریور میشه اگر خدای متعال عمر و توفیق عنایت بفرماید اینجا هم باز باشه و نگه تعطیل در حال نبسته نباشه، ان شاء الله بنا داریم درس رو شروع کنیم. صلی الله علیه و آله.